السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الوالد الطاهرين وعلى كل من أعداؤه أجمعين. اللهم أخرجني من ظلمات البعد وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. أيام شهادت صدیق طاهر سلام الله علیه رو به همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که گفت شنود ما مرضی فرزندشون ولی اصل جلالله فرجه و شریف و مقبول حق تعالی باشه. خب بحثی که فرمودن در خدمت عزیزان باشیم حوزه علمیه و مراقبت معنوی است. اونچه که من عرض میکنم سرپسل هایست در این حوزه و طبعا دوستان در حوزه مطالعات یا آموزش هاشون میتونن این مباحث رو توسعه بدن. بخش هایی از اونچه که عرض میکنم هم برای دوستان پژوهشگر میتونه موضوعی برای تحقیقات و مطالعات جدید باشه. عرض بنده سه بحث چهار بحث کوتاه و یک مقدمه. حتما مستحضر هستید که مفهوم معنویت برابر نهاده اونچه که در زبان انگلیسی و حوزه مطالعات معنویت به عنوان اسپریچوال استادیز مطرح میشه، مطالعات معنویت یک قلمرو است که میتواند این قلمرو در حوزه‌های مختلف به کار گرفته بشه. در حوزه زیستی به معنای زیست معنوی شاید وسیع‌ترین کاربرد معنویت باشه و معنا دادن به زندگی در جستجوی یک هویت ثابت و متعالی به عنوان رویکرد معنوی به زندگی به حساب میاد. این رویکرد معنوی در زندگی طبیعی است که مدعیان و متولیان گوناگون هم داره. لذا ما در معنویت زیسته هم معنویت‌های منهای دین یا سکولار رو داریم، هم معنویت‌های وحیانی و مبتنی بر دین یا گوهر الهی داریم و هم معنویت‌هایی که به تعبیر معنویت‌های تجربی و تکنیکال به حساب میاد. هر سه اینها تجربه زیستی معنویت، هر کدام از اینها تفاوت‌هایی داره. لذا واژه معنویت نباید این تصور رو در ما به وجود بیاره که لزوماً یک رویکرد الهیاتی وجود داره. بسیاری از رویکردهای معنوی رقبای الهیات و ادیان هستند. خب به معنویت به عنوان رشته مطالعاتی وقتی نگاه میکنیم عملاً یک حوزه مطالعات بین رشته‌ای رو داریم تصویر میکنیم که در این مطالعات بین رشته‌ای فلسفه، روانشناسی، الهیات و حتی جامعه شناسی، علوم شناختی، نوروساینس ها میتونن مشارکت کنن. بنابراین معنویت به مسابه رشته مطالعاتی به معنای یک هویت متمایز متغایر با سایر رشته ها نیست. به اصطلاح در فلسفه علم خصلت یونیک نداره، می تواند با رشته های مختلف ترکیب بشه و حتی می تونه بخشی از یک علم باشه. یعنی جامعه شناسی حوزه های مختلف رو می تونه مطالعه کنه، از جمله پدیده معنویت گرایی را. روانشناسی می تونه مطالعه بکنه امور مختلفی که حاصل کنش ها و الگوهای ذهنی و الگوهای پایدار رفتاری است، از جمله در حوزه معنویت را. طبعا الهیات دانان و کسانی که علوم الهیاتی را چه در اسلام چه در مسیحیت دنبال می کنن اونها هم می تونن سهمی در مطالعات معنویت داشته باشن. اما با این مقدمه تقریبا تا حدی می تونیم انتظارمون رو از نهاد علوم اسلامی در حوزه معنویت روشن کنیم. خب وقتی ما معنویت در اسلام و علوم اسلامی توصیف میکنیم، علل قاعده انتظار داریم که حداقل چند حوزه ارتباطی رو در نظر بگیریم. نخست این که معنویت خودش یک رویکرد یا سبک زندگی اسلامی به حساب میاد. در تفکر اسلامی معنویت بر پایه مفهوم بنیادین ایمان تعریف میشه و این ایمان به عنوان یک گوهر معنوی مورد نیاز انسان در ابعاد مختلف، عرصه های مختلف، ایمان در عرصه های عبادت، در عرصه های ارتباط خانوادگی، در عرصه مشاغل و تأمین معاش، در عرصه حکمرانی، تو همه این عرصه های زیستی قابل تعریف و در ابعاد و درجات مختلف. لذا معنویت امر بسیطی نیست در تفکر اسلامی که یا معنویت داریم یا نداریم. هر کسی حدی از معنویت را یا دارد و واجد است یا دست کم در جستجوی آن هست. مرحوم امام رضوان الله علیه فرمودند خیلی از کسانی که به انحراف رفتن در جستجوی معنویت راه غلطی را انتخاب کردند، ولی مطلوب و گم شده شون همون است که مطلوب و گم شده یک انسان مؤمنه. خب این خودش یه حوزه از ارتباطه که عملا ایمان اسلامی تأمین کننده اون هویت معنوی برای انسان به حساب میاد و ذیل این مفهوم بنیادین ابعاد و مدارج معنوی طبقه بندی میشه. از این جهت عرض کردم که چون ممکنه در ادیان دیگر مفاهیم بنیادینی دیگری مثل نجات یا رستگاری مفهوم بنیادین باشه، در یه جای دیگه میتونه اطاعت مفهوم بنیادین باشه، در اسلام ایمان مفهوم بنیادینه. خب این سبک زندگی طبیعتاً یک ثبات شخصیتی به انسان مؤمن میده، قدرت پیشبینی پذیری هنجارهای اخلاقی و اراده عمل اخلاقی رو به او تزریق میکنه و براش تأمین میکنه و زیست سالمتری رو برای اون محیط اجتماعی که انسان معنوی در زندگی میکنه فراهم میکنه. دوم، بخشی از مطالعات اسلامی میتونه از زاویه معنوی دنبال بشه. از اینجا به بعد این ستا که عرض میکنم به وظایف علمی حوزه هم برمیگرده. به این معنا که مثلا فرض کنید که شما میتونید در فقه که آمیزه ای از اخلاق و حقوق اسلامی است، میتونید با زاویه معنوی بعضی از مسائل رو بیش از اون چه به طور معمول مطالعه میشه مطالعه کنید. خب ارتباط فقه و امر معنوی رو من قبلا در همایش دوم مطالعات معنویت تقدیم کردم، چاپ شده، نسبت فقه و امر معنوی. طبعا در حوزه اغراض و علل احکام، در بحث نیت و کیفیت عمل و در مباحث مختلف کاملا بحث معنوی تو حوزه مطالعات اسلامی هست و فقه هم حضور داره، چه رسد به علم اخلاق، چه رسد به کلام فلسفه. خب حالا می شود اون امر معنوی را در حوزه مطالعاتی در نظر گرفت، می شود در نظر نگرفت. یعنی وقتی شما صلات رو با ملاحظات معنوی در نظر میگیرید، کیفیتی را در صلات در فقه بحث میکنید که به حصول اون خصلت معنوی منتهی بشه. لذا اون چه که مثلا فرض کنید که آداب معنوی صلات در حوزه مثلا افتتاح صلات، ببخشید با ادبیات فقهی صحبت میکنم چون جمع همه حوزوی هستن، در حوزه افتتاحیات صلات، مقارنات صلات، بحث نیت مطرح میکنید از این منظر، ولذا فرمودن که این کارا را انجام بدید اینا اسباب حضوره، یا فرمودن قبل از نماز این اعمال را انجام بدید که نماز ازش اون خواص معنوی ظهور و بروز پیدا بکنه. به ما سفارش کردن کیفیت توجه قلب رو در صلات. اگر بخوایم از اینها فارغش کنیم میشه بخش‌های عمومی که ما معمولا تو توضیح المسائل می‌نویسیم، اگر بخوایم فارغ نکنیم میشه اون بخش‌های مفصل‌تری که در کتب فقهی ما هم هست، گاهیم جدا جدا داریم. ما شهید ثانی یک رساله الفیه داره برای یه بخش، یک نفیه داره برای بخش دیگه، اسرار و صلات هم داریم، بله احکام و صلات هم داریم. تا طبعا اگر در فقه این چنینه، در مطالعات اخلاق و عرفان ما دیگه خیلی واضح تره که ما به عنوان بخش عمده ای از مکاتب اخلاقی ما و مفاهیم بنیادین مکاتب عرفانی، عرفان عملی در علم اخلاق اصلا متکفلش، اصلا منازلی داره، مراحلی داره، اصولی داره، نسبتش رو با شرع معلوم میکنه، نسبتش رو با گرایش ها با دانش ها معلوم میکنه. در حوزه فلسفه همینطور، تفسیر ما حتی، ما تفسیرهایی داریم که معنوی عرفانی است، یعنی یک گرایش در تفسیر به حساب میاد. پس بنابراین در این نگاه معنویت میتونه یک رویکرد، یک حیث از مطالعات همه رشته های علوم اسلامی باشه. سوم، بخشی از مسائل علوم اسلامی. فقه نیت بخشی از فقه، اخلاص بخشی از علم اخلاقه، مباحث مربوط به اتصال و ارتباط قلب یا اتحاد قلب با ملکوت بخشی از مسائل شما در حوزه الهیاتی شماست. مسئله فیض معنوی امام بخشی از مسائل فلسفی و کلامی شماست. مفاهیم بنیادین ایمان و معنویت بخشی از مفاهیم بنیادین قرآن کریمه. بنابراین بخشی از مسائل علوم اسلامی ما مستقیماً به مسائل معنوی کار داره و جز ذاتیات اون علومه. و در آخر ممکن است ما احتیاج داشته باشیم به مطالعات بین‌رشته‌ای در علوم اسلامی، نه علم جدید، این گزینه آخر رو لااقل بنده فکر نمی‌کنم قابل تحقق باشه، بلکه تبدیل به ضد خودش میشه. چون اگر یک علم جدید بشه، خصلت چند رشتگی و بین‌رشته‌ایش رو از دست میده. یعنی دانش جدید میشه رقیب همه مسائل علوم اسلامی، علومی که خودشون به این مسئله میپردازن، یعنی به یک سکولاریزم معنوی، معنویت زدائی از سایر علوم ممکنه منتهی بشه، ولی میتونه یک میز تحقیقات چند رشته‌ای رو تشکیل بده بین اخلاق، عرفان، فقه، فلسفه، مطالعات تفسیر، مطالعات حدیث و غیره. خب الان تا همینجا معلوم شد که اگر میگیم نهاد حوزه‌های علمیه متکفل علوم اسلامی است، قطعاً مطالعات معنوی جزء دستورالعمل علمی حوزه‌های علمی است. و باید بپرسیم چقدر در آموزش‌های رسمی و رشتگی ما حضور داره، چقدر در میزهای تحقیقاتی ما این حضور داره و چقدر میتونه تأمین کننده نیازهای علمی و مطالعاتی ما باشه این مقداری که الان وجود داره. خب از این بحث عبور بکنیم. اما رسالت حوزه در حوزه معنویت در عرصه معنویت چیست؟ یک، ابتدا اینه که ما بتونیم با همین مطالعات چند رشته‌ای ظرفیت‌های منابع اسلامی، کتاب و سنت را، آموزه‌های اسلامی را در حوزه سلامت و مراقبت معنوی بیابیم. حجم اون چه که از این ظرفیت‌ها وجود داره با میزان استحصال شده واقعا تناسبی نداره. حداقل مطالعات و تحقیقات جدید در دهه اخیر در حوزه مطالعات معنویت با رویکرد اسلامی کاملا اینو نشون میده. بعضی از دوستان معمولا میگن آقا ما اصلا وقتی که مثلا عرفان عملی و عرفان نظری داریم یا فقه در حوزه های اخلاقیات فعاله، چه احتیاجی داریم به استحصال این بحث های معنوی؟ من عرض کردم که هم یک جنبه و یک زاویه دیده و هم خودش مسئله است. ما مسائل مربوط به اصطلاح جهات جوانی را با حوزه انکار خیلی از فقها ها نتونستیم عملا استحصال شایسته را انجام بدیم. تو خود فقه جوان کسانی وجود دارن که میگن جز اعمال جواری دیگه مأموریت فقه نداره. خب رفتار نفسی هم داریم، افعال نفسی هم داریم، افعال جواری هم داریم. چرا باید افعال نفسی بره بیرون؟ عوائد رسائل شیخ بحث مبسوطی داره که حتی باور به معنای یک فعل نفسی قابل بحث فقهیه. برای خودش یک معیار حجیت لازم داره. ما همین نورانی واقعا کشف کردیم. دوم، این ظرفیت ها وقتی شناسایی میشه، استقصا میشه، یعنی ما مجموعه های گردآوری شده از آیات، از روایات، از اندیشه ها، کتاب شناسی ها، مأخذ شناسی ها رو فراهم آوردیم، تازه باید بریم کار اساسی که مفاهیم، اهداف و نظریات و شاخصهای اسلامی در حوزه سلامت معنوی رو کشف کنیم. ما چه چیزی رو میگیم معنویت در اسلام؟ بنیادش رو چه میدونیم؟ هدفش رو چه میدونیم؟ مفاهیم بنیاد معنویت بر پایه چه عناصر انسانی، چه عناصر زیستی و چه عناصر الهیاتی استواره؟ بعد باید بتونیم اینها رو هم در نهاد علم تبیین کنیم در دامنه علوم اسلامی، هم در علوم انسانی که اونها هم مشغول مطالعات معنوی هستن و هم در جامعه. سهم ما از تبیین احکام، سهم ما از تبیین احکام چقدر به امور معنوی اشاره و ارجاع داره؟ یعنی ما وقتی که آیات قرآن رو نگاه میکنیم یا ادبیات معصومین رو در غیر پرسش، وقتی میخوان درباره نماز صحبت بگن، واقعا با ادبیات رساله صحبت میکنن؟ چرا فکر میکنیم ادبیات رساله میتونه معنویت آفرین باشه؟ ادبیات رساله شبیه استفتاءاتی است که اگر کسی به فرصت پاسخ بده. اما به عنوان خواستگاه حرکت ایمانی فرد، کدوم بابش تأمین اون اغراض رو میکنه؟ خاطر دوستان هست که حضرت آیت الله استادی حفظه الله چند سال پیش، حدود 20 سال پیش فکر می‌کنم، به دعوت ما مشهد آمدن، یه جمله‌ای گفتن در یه مقام دیگری. من به اون جهتش الان کار ندارم، اون جهت رو آخرش میگم. ولی این نکته رو می‌خواستن مثال بزنن، می‌خواستن مثال بزنن که تحصیلات عمومی و رسمی حوزه برای نقش آفرینی حوزویان کافی نیست. از قدیم همینجور بوده که امهات رو در نظام رسمی تأمین می‌کردن، اما نویسنده شدن، پژوهشگر شدن، مبلغ شدن از یک مسیر دیگری دنبال می‌شد. به طلبه‌ها می‌گفتن آقا این برنامه رسمی کافی نیست. بعد مثال می‌خواستن بزنن، گفتن همه ما می‌دونیم که رساله عملیه برای مسلمان بودن لازمه، اما کافی هم هست؟ اگر کسی فقط و فقط به رساله عمل بکنه بهش هم میره؟ انسان مؤمن هم در اون چه چیزیه که مفقود در رساله عملی؟ جهت‌گیری های معنوی، چیزایی که تو علل و شرایع هست ولی در رساله نیست، چیزایی که در ابواب مختلف کافی هست ولی در توضیح المسائل نیست. یعنی جهت‌گیری معنوی که در تبیین احکام لازمه اگر می بود، هم رغبت انگیزتر بود، هم به فرمایش علامه طباطبایی رضی الله علیه، وقتی انسان اغراض معنوی و اخلاقی احکام را بداند، هم با رغبت بیشتری حرکت میکنه و هم چون حرکتش تابع غرضه، قابل سنجش و ارزیابی براش. اهل بیت رو ما اینجوری سفارش کرده، ما معیار داریم برای اینکه نماز آیا تأثیر معنوی خودشو گذاشت یا نه، صدقه دادن آیا موجب تسکیر قلب ما شد یا نشد، مراقبت از بیمار آیا من رو در امر معنوی پیشرفتی برام حاصل کرد یا نکرد. میزان دادن، این میزانها در بیان و تبیین ما حضور نداره. سوم، علاوه بر شاخص، نظریه و اهداف، ما احتیاج داریم بیان در حوزه تحقق معنوی هم آموزه‌های اسلامی رو کشف کنیم. روش کاربردی تأمین سلامت معنوی چیه؟ فرض کنید من میخوام آدم معنوی تری باشم، با چه کار کنم؟ مراحلش چیه؟ فرایندش چیه؟ یک کسی او دچار آسیب معنوی شده، هویت خودش رو گم کرده، احساس پوچی میکنه، احساس میکنه اتکا به هیچ منبع مطمئنی نداره، از جهان و زمین و زمان ملوله، چه کار میتونیم براش بکنیم؟ نمیدونیم. این روش ها، مهارت ها و فنون کاربردی اگر نباشه، ما علاوه بر اینکه نمیتوانیم ایمان رو در کف جامعه محقق ببینیم، قابلیت رقابت با مکاتب رقیب رو چون نداریم، باید میدان رو واگذار کنیم و واگذار کردیم. تکنیک های درمان و مداخله روانشناختی رقیب شماست، منتها با حذف، به قول کسی میگفت، هزارگان اعداد زندگی، یعنی خداوند رو بعد از کسر و ممیز داره کار میکنه. این طرف کسر عدد صحیحش شما باید تعمیم میکردی نکرد. اونجه که الان پیشنهاد میشه در حوزه اخلاقیات زندگی، تا چقدر تأمین معنویات رو میکنه؟ همه چیز داره تکنیکال میشه. اونجه که در این تکنیک ها گم میشه همون معناست. حوزه فناوری برای همه چیز سایه افکنده، حتی فناوری های زیستی، فناوری های ارتباطی، فناوری های اخلاقی. ما امروزه برای اخلاق فناوری داریم، یعنی روش تحقق عینی اخلاقیات در مقیاس انبوه. این میشه فناوری اخلاق. خب اگر شما اصول و روش ها و تکنیک های مبتنی بر گوهر ایمان رو کشف نکنید، اعمال نکنید، عملا اون مسیر متوقف نمیمونه. بالاخره شیاطین جن و انس وقتی از تعارض مستقیم با معنویت گرایی انسان ناامید میشن، هدف های موازی خلق میکنن. بعد شما میبینید موج دینگرایی دهه 80 دهه 90 در امریکا تبدیل میشه به زن و یوگا و عرفان سوخوسی و کارلوس کاستاندو اوشو و فلان. در واقع معنویت گرایی میره یک راه موازی پیدا میکنه که رو مسیر گوهر ایمان سوار نشه. خب تو این حوزه حرف زیاده، چون دوره بر این اساسه اینو من دیگه توسعش نمیدم. یکی دیگر از رسالت‌های حوزه هم تربیت دانش آموختگان علوم اسلامی برای مأموریت‌های حوزه معنویته، یعنی بتواند کسانی رو تربیت بکنه یک، خود مراقبتی معنوی رو آموزش بدن، دو، آموزش بدن چگونه میتوان آسیب‌های معنوی دیگران رو درمان کرد، راهنمایی کرد، مشاوره کرد، مخصوصاً در حوزه‌های خاص، در حوزه‌های ویژه. ما دو حوزه ویژه داریم. یک، حوزه ویژه بر اساس طبقات سنی یا جنسیت‌ها یا اصناف، این بحثه. معنویت در کار با معنویت در زندگی با معنویت در سیاست مقولات و اقتضائاتی است که جدا باید کار بشه. گروه های خاص اجتماعی ما داریم، کودکان یه گروه خاصن که الزامات خاصی داره، یه بخشش هم موارد و عرصه های ویژه است، مثل آسیب های اجتماعی، مثل حوزه بیماری های لاعلاج، مثل حوزه حوادث طبیعی. بعد از حوادث طبیعی مثل سیل، مثل اپیدمی ها یا پاندمی ها، بحران های معنوی گاهی اثر تخریبیش از خود اون پاندمی بیشتره. احساس افسردگی، عدم میل به زندگی با کیفیت، اینهاست که جامعه رو میتونه تا مرز فروپاشی پیش ببره. ما احتیاج داریم موضوعیان در این مأموریت هم خودمون آماده بشیم هم دیگران آماده بکنیم. لذا اون چه که در این دوره های در این رویداد معرفی میشه عملا این مأموریت چهارم هست در حوزه مراقبت معنوی بیماران در این حوزه خاص. این الگو رو اگر دوستان حوزه‌ای فرا بگیرن، این قابل مشابه سازی و نمونه سازی در عرصه‌های گروه‌های خاص هم هست. در عرصه بحران‌های طبیعی هم طبیعتاً باید باشه. فقط در پایان دو سه تا نکته کوتاه رو عنوان تذکر عرض می‌کنم. یک، در مطالعات معنوی ما در دنیا تنها گروهی نیستیم که می‌خوایم کار کنیم یا کار کردیم. حتماً باید از افکار، اندیشه ها، نظریات و دستاورد رقبا مطلع باشیم. بخشش ممکنه برای ما قابل استفاده باشه، بخشش باید توسط ما جایگزین بشه. دو، نهادهایی که در حوزه مراقبت معنوی مسئولیت اجتماعی دارند، اینها باید متولیانی باشند که هزینه تربیت نیرو و اقدامات مراقبتی رو تقبل و تکفل کنند. اگر ما بیمارستان میسازیم، نمیتواند این بیمارستان منهای بخش اورژانس، منهای بخش جراحی و منهای بخش مراقبت معنوی باشه. مراقبت معنوی باید بخش از پروتکل‌های بیمارستانی ما باشه و همون بذات بهداشت و درمان تو این موضوع باید هزینه کنه. خیریه‌های ما اگر میخوان آسیب‌ها و نیازمندی‌ها رو تأمین بکنن، بخشی از این نیازمندی‌ها نیازمندی‌های مراقبت معنوی است. لذا ارزش خیریه‌ای مثل مکسا اینجا روشن میشه. اگر بخواد حوزه ورود کنه، باید بداند متحدین وفادار و متعهدی داره که اونها هم در حوزه مسئولیت اجتماعی و هم در حوزه هزینه‌های اقدام کاملا حامی و پشتیبان هستند. سوم، باید مراقب باشیم در این تعاطی، در این اقدام، شتاب زدگی، التقاط یا حداقل نگری آسیب راه ما نباشد. از همه برگزار کنندگان و دستاندرکاران این رویداد من تشکر میکنم، به ویژه از دوست عزیزم جناب آقای دکتر احمدی فراز که این پرچم رو بلند کردن. سالهاست با حوزه که خواستگاه علمی خود ایشون هست و نهادهای پزشکی و نهادهای خیریه همکاری میکنن تا بتوانن در یک میز مشترک مقوله مراقبت معنوی از بیماران رو به یک نقطه عظیمت مناسب و شایسته کشور برسانم. تشکر میکنم و امیدوارم همه همکاران ایشون چه در بخش پزشکی و بیمارستانی، چه در بخش های پشتیبانی و حمایتی مثل بنیاد آلا و چه در بخشای علمی و مطالعات اسلامی. انشاءالله خداوند اینها رو باقیات صالحات اونها ذخیره کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.